ارتباطی با اصفهان داره. گفته شد که اینها گفتن که شاید صلبان در اصفهان باشه و مضافاً نیویورک تایمز گفته که صلبان رفته در منطقه‌ای در بین اصفهان و کوپلی بورحمت که در آن روز پنجشنبه و جمعه سیاه که اتفاق افتاده بود، اون منطقه‌ای که بیشتری نقش رو به اصطلاح تو اون حادثه داشتن، رفتن اونجا و احساس کردن که خلبان اگر خودش رو اونجا برسونه میتونه با کمک به نیروها و جواسیسی که دارن بتونن نجات بدن. و نظر سومی که وجود داره اینه که تجاوز امریکا به خاک ایران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری با توجه به تنوع هواپیماها و هلیکوپترها و تعداد نیروهای ویژه که بیش از 200 نفر تخمین داده شد در اون هواپیماهای باری و چند قدرو و نزدیکی اون فرودگاه مخروبه به سه مرکز، یک حساس، نقطه حساس پایگاه موشکی مبارکه اصفهان، گروه پدافندی 15 خرداد سپاه و سایت انرژی اتمی و هسته اصفهان. اینا فراتر از این نظر داشتن، مستحضر هستید از آغازین روز این نبرد ناجوان مردانه و ظالمانه به ایران اسلامی. اینا یکی از چیزهایی که بسیار مانور میدادن بحث بریبورد کردن در مناطق مرزی ایران بود. مستحضر هستید که توی غرب و جنوب کشور خیلی تلاش کردن این کار رو انجام بدن با توجه به استیلای نظام دفاعی ما که اطلاع داری موشک ها و پهپادها های که منطقه سلیمانیه و اربیل توی تجمع داشتن و مضافاً مردم قهرمان کردستان. من همینجا به این مردان و زنان بزرگ وطن دوست ما بنده اعتقاد دارم، مردم قهرمان ایران که در مبانی دینی و مبانی قرآنی ما هم با تقدیر و از قوم اون آیه شریفه که می فرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم، من این قوم رو دارم عرض می کنم. واقعا این مردم که در تاریخ تمدن ساز ایران به نظر بنده به دو خصلت آوازه جهان بودن، یکی خاک پرستی و دوم ناموس پرستی.
بله.
مردم قهرمان و متدین ایران اسلامی، بنده این را خدمت شما به عنوان یک گزارش عرض می کنم. برادری از جوان رود کرمانشاه تماس گرفت، گفت حاج آقا ما بی صبرانه منتظریم که این وحوشات پای ناپاکشون را در زمین مقدس و متحرمون بذارن. به شما قول میدیم اینا را قطعه قطعه میکنیم، استخوانهاشون را جدا میکنیم و گوشت ناپاکشون را میپزیم و جلوی سگان و خوکان منطقه قرار میدیم تا بدانن که سرزمین ما متحر. این رو من برادری که از جوان رود تماس گرفته بود این پیام رو داده بود و همچنین توی استانهای جنوبی که حالا وقتش نیست من این خاطرات رو عرض کنم، اینا از گذشته این رو مطرح می کردن. البته این رو خدمت شما عرض کنم یکی از توفیقاتی که ما ملت ایران تمدنساز، ملت قهرمان، ملت ولایی، ملت بزرگ ایران در طول حداقل میخوام عرض کنم 47 سال گذشته دارن، عدم فهم درست نظام سلطه از مردم ایران. مستحضر هستید، من این رو زیاد گفته شد، وقتی که انقلاب پیروز شد، قبل از انقلاب در سال 1356 رئیس جمهور وقت امریکا اومده بود در همین کاخ سعدآباد یک مصاحبه‌ای که داشت، اونجا یک جسارتی به مردم بزرگ ایران کرده بود در حضور شاه و فره، و بعد گفته بود که اینجا برای ما جزیره ثباته. وقتی که در سال 1357 انقلاب پیروز میشه، یه نقل این بود که کارتر رئیس سازمان سیا رو میخواد، میگه که شما چرا این اطلاعات غلط رو به ما دادید از مردم ایران و از ثبات ایران. در اونجا رئیس سازمان سیا به کارتر رئیس جمهور آمریکا میگه که کامپیوترهای ما عاجزند از فهم این ملت. و واقعا در طول 47 سال گذشته، علی‌رغم اینکه اندیشکده‌های زیادی رو خود رژیم یهود صهیون در اسرائیل ایجاد کرد که این ملت رو بشناسد، خوشبختانه تا الان از فهم به اصطلاح و شناخت از ملت بزرگ ایران عاجزه. لذا واقعا میدونید که در همین جنگی که به وجود اومد، یک اختلافی بین ترامپ و نتانیاهو بود. نتانیاهو میگفت که ملت ایران کاملا آماده هستند، فقط منتظر ما هستند. ترامپ نظرش این بود که ملت بیان ما کمکشون کنیم. لذا در آن به اصطلاح پنجشنبه و جمعه سیاهی که به وجود اومد، به ناحق، البته همین پریروز هم دوباره این سگ زنجیری صهیونیست‌ها و یهودها ترامپ مطرح کرد، گفت که 40,000 نفر آدم در ایران کشته شدن. لذا من میخوام این عرض کنم، نتانیاهو گفته بود که ملت آمادن، شما نگران نباشید. بعد از این که این حادثه به وجود آمد، متاسفانه الغا کردن که به ترامپ که بله 40,000 ایرانی چی کشته شدن، که اینا دوباره به اصطلاح این حمله رو شروع کردن. لذا میخوام این عرض کنم، ایران اول از آغاز حمله تهدیدی و بحث هلیبورن رو مطرح کرده بودن. به نظر بنده اینا میخواستن یک تستی کنن، که البته با توجه به من در قسم دوم بحث که خدمت شما عرض کنم اگر وقتش هست، وقتی ما بررسی خسارات آمریکا رو در واقعه تبعث دو، حالا چرا تبعث دو گفته شدن، این خدمت دوستان عرض کنم، به این خاطر نیست که ما بخوایم مسئله رو خیلی به سلام کوچیک جلوه بدیم، نه، تبعث دو رو از این جهت میدونیم که ملت ما در سال 1359 بود اگر اشتباه نکنم، وقتی که اون حادثه پیش اومد که در یک فرودگاه متروکه توی تبس اومده بودن عملیات نجات، میخواستن به سلام اون اسرای لانه جاسوسی رو داشته باشد، بنده توی رفته بودم تبست، اون برنامه داشتم، فرمانده محترم سپاه میگفت که تنها توی پادگان توی پایگاه سپاه 13 تا برنو بوده، که از این 13 3 تا هم که از کار افتاده بود، خراب بوده، همه خواب بودن، ولی خدای ما بیدار بود و عنایت خداوند به این ملت بر اساس ولی یمسرن الله من یمسرو آشکار بوده. لذا میخوام این عرض کنم، از این جهت دارم میگم که دشمن تو این واقعه به مراتب قویتر، شنیتر و خبیستر از اون ساله. و مردم هم که خب مستحضر هستید، در اون زمان کاملا در خواب و در آرامش بودن. البته یک تفاوتی بین اون زمان با الان به نظر بنده بین مردم بزرگ ایران وجود داره، و اینی که 47 سال این مردم در پرتو عنایت خداوند، تمثل و تمسک به آیات نورانی قرآن و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به یک با بالندگی رسیدن که شما این به تعبیری میشه گفت این انقلابی در دو استان کوکیلوی و رحمت و اصفهان رو دیدید. لذا این مردم به نظر من فرقش اینه با گذشته، این که در طول 47 سال گذشته به یک بالندگی رسیدن که امروز هر کدوم از مردم سلحشور و تمدنساز و امارگون ما خودشون احساس میکنن که میتوانن به جنگ نظام سلطه بیان. بذارم وقتی که ما بررسی خسارت آمریکایی رو که من همینجا خدمت شما خیلی سریع عرض کنم، اولین چیز خسارت انسانی بوده.
بله.
که اینها گفتن یه خلبان جنگنده F-15، اما عرض کردم با توجه به تجهیزاتی که نیروهای دلتا در کیلبورن با توجه به اصطلاح امکانات و تجهیزاتی که داشتن، بیش از 200 نفر نیروی نظامی و نیروهای عملیاتی در این هواپیماها حضور داشتن. حالا برای آینده مشخص میشه که انشاءالله چه مقدار از اینها به دست توانمند ملت نیروهای دفاعی و امنیتی و نظامی و مردم گرفتار میشن. دو، کل تیم عملیاتی نجات. سه، خسارت تجهیزاتی که یک فروند جنگنده F-15 بود که آغاز ماجرا بود که خدمت شما عرض کردم، دو فروند هواپیمای S-130 بوده، دو فروند هلیکوپتر UH-60 بوده. خسارت مالی هم وقتی که بیان میشه دو فروند S-130 حدود $200 میلیون و دو فروند UH-60 $50 میلیون و جمع کل تخمین حدود $250 میلیون خسارت مالی بوده، خسارت استراتژیک و اعتباری، شکست کامل دکترین هیچ سربازی جا نمیماند که از شعارهای ارتش امریکا است، که چون میدونید خوی تجاوزگری و خوی سلطه‌گری و خوی استکباری با این نظام چی شده، عجین شده، این شعار رو بالای دست میگیره که اگر شما به هر کشوری حمله کنید مطمئن باشید که اگر زنده بمانید ما شما رو بر میگردانید. از بین رفتن اعتماد به نفس هوایی خلبانان تا حالا اینجا بحث زیادی وجود داره، مستحضر هستید که در گذشته در طول بعد از جنگ جهانی دوم این تعبیر بنده است که بسیاری از ارتش‌ها و کشورها حتی نگاه غضب‌آلود رو به مثلا این آسمان خراش‌های امریکایی نمیتونستن داشته باشن، ولی الحمدلله رب العالمین امروز دیدید که مجموعاً آماری که از پرنده‌های ساقط شده امریکا الان دارن اعلام میکنن بالای 50-60 از پرنده ها هست که ساقط شده. تغییر عملیاتی در سطح بین المللیه که واقعا اگر بخواید این رو به اصطلاح بیاییم بررسی کنیم، من چند تا از به اصطلاح مطالبی رو که به تحقیر و تمسخر اومدن و کاربران غیر ایرانی اومدن به عملیات آمریکا مطرح کردن رو خدمت شما عرض میکنن.
بله.
نتونستن خلبان رو نجات بدن، نتونستن تیم نجات رو نجات بدن، نتونستن اون تیم نجات رو نجات بدن که خودش برای نجات تیم نجات قبلی رفته بودن، نتونستن هیچ کسی رو با دروغه های نجات خلبان متقاعد کنن. این همون مزبگهی که ارتش آمریکا شده، یا با کنش های متعدد دیگری که در شدن.
بله، سپاسگزارم. سردار، حضرت عالی به عنوان یک کارشناس جنگ، متخصص این حوزه، یک رزمنده و یک سردار، سالها در میدان بودید، اشراف کامل دارید به میدان. میخوام در مورد یاوه‌گویی ها، اضافه گویی های دونالد ترامپ صحبت بکنید. اظهاراتی داشته، حالا آشفته حالیش در ادبیاتش، در صحبتاش و لحنش کاملا مشخصه، پریشان احوالیش کاملا مشخصه، ادعای هجوی هم داشته برای نیروی زمینی. با یکی از کارشناسان حوزه سیاسی صحبت می کردم و یادی کرد از روزهای 8 سال دفاع مقدس، گفت اون زمان هم تعدادی از شهرهای جنوب ایران عزیزمون اشغال شد، توسط نیروهای بعث عراق اشغال شد، اما موندگار موند. آیا تونستن که به خاکشون اضافه کنن؟ دیدم جمله کاملا حقی هست و تا ابد حقه. میخوام از تحلیلتون بشنوم از روزهای آینده.
خدمت شما عرض کنم که این پریشان حالی ناشی از دو چیز، یکی موقعیت خود فرد. شما میدونید که توی فضای مجازی بسیار گفته شده، به اصطلاح پرونده ای کردیم، سگ زرد امروز دست یهود و شخص نتانیاهو هست، باعث اینه که این به عنوان یک سگ حلقه به گوش چی باشه، صهیونیست‌ها باشه. این ناشی از خود روحیه فرد که امروز داریم میبینیم. این چیزی که شما فرمودید، من یه مطلبی رو از بریکت که اومده ضرب العجل ترامپ رو به سخره گرفت عرض کنم. میگه که ترامپ اومده برای ایران 21 مارس گفته 48 ساعت، 23 مارس گفته 5 روز به تعویض گفته، 26 مارس به مدت 10 روز به تعویض، 4 آوریل 48 ساعت، 5 آوریل به 7 آوریل ساعت 8 صبح به وقت چین آمریکا، شرق آمریکا موکول شد. مثلا میخوام بگم یکی این ذات خود این فرده که از گذشته بسیاری از به اصطلاح افرادی که به روحیه این فرد روانپریش آشنا بودن این تحلیل و این نظر رو داشتن. و دوم بعد میگرده به خود نظام سلطه، این نظام سلطه که متاسفانه در برخی از جاها مواجه با یک پیروزی های کاذبی بوده دیگه. شما وقتی که نیروهای دلتا اومدن اون عملیات رو توی عراق انجام دادن، به اصطلاح خیلی راحت رفتن صدام رو از یک چاله‌ای چاهی در آوردند و خیلی هم به اصطلاح چیکار کردن، به غرور خودشون بالیدن که ما چنین کاری ها در همین چند ماه گذشته خیلی راحت رفتن. البته با اطلاعات غلط اومدن آقای مادورو را ظرف چند ساعت اومدن چیکار کردن، از ونزوئلا رو بودن. یکی برمیگرده به این نظام سلطه که متاسفانه عهد و پیمان و راستگویی اصلا در این نظام راهی نداره. اما این مسئله که جناب عالی فرمودید که نتیجه چه میشود، ببینید من خدمت شما عرض کنم، بازم از منطق و مرام قرآنی عرض کنم. ما در مکتب اسلام عزیز یک قاعده ای داریم و اون قاعده اینه که فمن یقتل و یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. وقتی در مقابل در یک جهادی که ما تا بن دندان به حقانیت خودمون چی داریم، اذعان داریم. شما الان توی جامعه چندمین روز از جنگ، 30 و چندمین روزه برادر بزرگوار؟
خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم 36 روز باشه.
نه 36 روز که بیشتره، بیشتر. 38 روز
39 روز 39. بله یک دقیقه فرصت داریم سردار، بفهمید.
بله جان
یک دقیقه فرصت داریم. بله
چند دقیقه؟
یک دقیقه.
بله من میخوام این عرض کنم، واقعا شما وقتی که الان توی تهران، توی شهرستان ها، توی جای دیگه داری میری، میبینی که مردم فوج فوج دارن برمیگردند و و اذعان میکنن به صداقت و صلابت یک نظام سیاسی. در صورتی که من اینو خدمت شما عرض کنم، مردم قهرمان سلحشور و بزرگ ایران، ما عرض پوزش میطلبیم. ما خدمت شما شرمنده ایم. واقعا در عرصه اقتصاد چون فرمودید یک دقیقه، من آغاز سخنم با بیان امام شهید ما بوده، پایان سخنم بگذار با بیان امام شهید ما باشه. مردم قهرمان سلحشور تمدن ساز و ولایی ایران اسلامی، مقام معظم رهبری در 16 شهریور امسال در جمع اعضای محترم هیئت دولت که البته خدمت شما عرض کنم ما واقعا ازشون تقدیر و تشکر میکنیم که این مدت به زیبایی اومدن بازار رو دارن مدیریت میکنن و مدیریت کردن. آقا معظم رهبری اونجا فرمود این چه هست؟ بازار رهاست، بازار وله، این مغازه یه قیمت، اون مغازه یه قیمت، اون مغازه یه قیمت. حالا من میخوام این رو بگم، علی رغم متاسفانه در عرصه اقتصادی آن گونه که بایستی خودمون رو نشون میدادیم نشون ندادیم، این ملت رو دیدیم. و مطمئن باشید همینی که شما فرمودید بر اساس وعده قرآنی، ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی و عزیز، مطمئن باشید خداوند جزء صادقان و راستگویان هست و ما در این نبرد نابرابر انشاءالله پیروز مطلق.
انشاءالله. سردار رحیم لیالی، معاون سابق سیاسی نیروی قدس سپاه پاسداران همراه ما بودن. خیلی لطف کردید سردار، براتون آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
سپاس از همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
خاک تماشای من عشق ابورای من ایرانی را، مغز تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من ایرانی را، زیبای من خاک تماشای من. خاک دل ایران.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، مقابله با اطلاعات نادرست در شرایط اضطراری. حفظ امنیت اطلاعات وظیفه همه ماست. اطلاعات گمراه کننده باعث سردرگمی، ترس، بی‌اعتمادی و تضعیف همبستگی مردم می شود. نکات مهم برای تشخیص و مقابله با اطلاعات نادرست: از منابع معتبر اطلاعات را دریافت کنید. همیشه منبع اطلاعات را از چند پایگاه خبری بررسی کنید. قبل از باور کردن یا اشتراک گذاری اطلاعات فکر کنید. اگر پیامی باعث نگرانی یا هیجان زیاد شد، کمی مکث کنید و درباره آن تحقیق کنید. دنبال گزارش‌های دقیق و معتبر باشید. قبل از ارسال پیام دقت کنید. اگر مطمئن نیستید، بهتر است ارسال نکنید. نکات مهم درباره امنیت و حفظ اطلاعات در شرایط اضطراری: با دوستان یا آشنایان نظامی تماس نگیرید. عکس یا فیلم از مناطق آسیب دیده ارسال نکنید. در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره وقایع محل زندگی خود صحبت نکنید. اخبار غیر موثق را منتشر نکنید و آنها را از منابع رسمی جستجو کنید. اگر اطلاعات تخصصی درباره زیرساخت‌ها دارید، آن را به صورت عمومی منتشر نکنید. از ارسال تصاویر حملات یا جابجایی افراد و تجهیزات نظامی خودداری کنید. اگر افراد مشکوکی در منطقه دیدید، به شماره‌های رسمی اطلاع دهید. چگونه دشمن با جنگ اطلاعاتی به ما ضربه می‌زند؟ از طریق ایجاد ترس و وحشت با پخش شایعات و تصاویر ترسناک، تضعیف روحیه مردم و نیروهای دفاعی با پیام‌های دروغین، تخریب اعتماد به دولت با اخبار جعلی و بزرگنمایی مشکلات، حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و کنترل اینترنت، انتشار اطلاعات ناامیدکننده و از طریق تحریک شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی. با دقت و هوشیاری از انتشار شایعات و اخبار نادرست پیشگیری کنید و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.